أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلهدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فالذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. همونطوری که قرآن کریم برای تعلیم أسماء الحسنى نازل شده است، ادعیه هم برای همین منظور است. قرآن کریم گاهی برخی از مسائل تکوین را نقل می‌کند، بعد در کنارش اسمی از اسماء الهی را ذکر می‌کند. ادعیه هم همینطور است. گاهی قرآن کریم آثار ربوبیت خدا را ذکر می‌کند، بعد اسماء دال بر ربوبیت خدا را بازگو می‌کند. و گاهی نیازمندی‌های بشر را ذکر می‌کند و اسمایی که انسان با اون اسما به خدای سبحان رابطه برقرار کند و نیازمندی‌های خود را برطرف کند یاد می‌کند. ادعیه هم همینطور است. گاهی قرآن کریم یک یا دو اسم از اسماء الهی را یادآور می‌شود، بقیه به مطالب دیگری پردازد. ادعیه هم همینطور است. گاهی قرآن کریم چند اسم را یک جا ذکر می‌کند، نظیر اوائل سوره مبارکه حدید و بیش از اون اواخر سوره مبارکه هشت. ادعیه هم همینطور است. در بخش پایانی سوره مبارکه هشت بسیاری از اسماء الحسنى الهی اونجا یاد شده است. ادعیه هم همینطور است. منتها چون ادعیه شرح قرآن کریم است، به صورت مبسوط ما دعایی داریم به عنوان جوشن کبیر که در حدود 1000 اسم از اسماء الحسنى الهی بازگو شد. این تقریبا شرح اسماء الحسنى الهی است. اگه کسی در خدمت این دعای جوشن کبیر باشد، باید می‌بیند که چیزی برای غیر خدا نمی‌مونه اصلا، چون هیچ کمالی نیست مگر اینکه در اونجا به خدا اسناد داده شد. هیچ وصفی نیست مگر اینکه به خدا اسناد داده شد. در این حال که شب و روز تلاش و کوشش حفظ میکند و از وسایل و اسباب عادی مدد میگیرد، اما همه اینها را مجاری فیض خدا میدوند. به هیچ موجودی در هیچ آنی نگاه استقلال نمیکند. خدا را دور از زندگی خود نمیداند. نمیگد خدایی هست ولی، خدایی هست اما. دیگه اما و ولی در کار او نیست. خدا هست و از این راه دارد کار انجام میده. دیگه نمیگد خدا هست ولی این وسیله لام لازم است. این ولی که در قبال خدا نیست. نمیگوید خدا هست اما. این اما در قبال خدا نیست، اما ابزار دست خداست. اگر چیزی در عالم فرض بشود که جز جنود و سماوات و ارض اله نباشد، این محال است. و اگر تصور بشود که جنود الهی نظیر جنود بشری گاهی معصیت میکند، اینم باطل است. خب پس سراسر عالم ستاد الهی است. اولا به هیچ کدام از اینها معصیت نمیکنند، ثانیا اگر بخواهند بدون امر خدا کار بکنند عصیان است، امر خدا را تخلف بکنند عصیان است. پس سراسر عالم جنود الهی است. لله جنود السماوات والارض و ما یعلم جنود ربک الا هو. بعد انسان هر کاری از هر چیزی دید میگوید لله الحمد، و هر کاری را بخواد بکند میگوید بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه کلید همه موجودات به دست خداست. گرچه مناجات شعبانیه و مانند آن در اوج معرفت است، لکن اونطوری که دعای نورانی جوشن کبیر در آدم مؤثر است، سایر ادعیه اینطور نیست. یعنی آدم وقتی این دعای جوشن کبیر رو مطالعه میکند، احساس کوچکی میکند، اصلا چیزی برای آدم نمیذاره. مثلا میگه ما فلان کار رو داریم، خدا فلان کار رو، یا فرشتگان یا انبیا یا اولیا فلان کار رو دارن، خدا فلان کار رو. این چه نیست. اگر ذره است، اگر نافع است، اگر قابض است، اگر باسط است، اگر آخذ است، اگر معطی است، همه و همه اسماء الحسنی است. حالا اونا که در خدمت این دعای جوشن کبیر بودن و به جای رسیدن، هم عرض بکنیم که چیکار کرد. خب اسماء الحسنی معلوم شد که ما در چهار مرتبه سخن خواهیم گفت. یکی الفاظ است، یکی مفاهیم است که الفاظ در آن دلالت دارد، یکی حقایق و اعیان خارجیان، یکی هم ذات اقدس اله با اوصاف است که در حقیقت اونها اسماء نخستین الهی هستند که اونها هویت مطلقه را به اندازه خودشون نشون میدن. از اون مرحله گذشتیم، حقایق خارجیان که سمه و علامه و عبره اون اسماء الهی هستند. از اونها گذشتیم، مفاهیم و معانی برداشت شده از حقایق خارجیان که اونها نشون میدن. از اونها گذشتیم به الفاظ میرسیم که الفاظ حاکی از این معانی است. ما در مرحله چهارم قرار داریم که با الفاظ سر و کار داریم. الفاظ اسماء و اسماء الله است. اون چرا که اسم حقیقی خداست، همون ذات مع الوصف است که اون اسم است برای هویت مطلقه، که خود هویت مطلقه لا اسم له ولا رسم له. از اون مرحله که تنزل کردیم، حقایق خارجی است که انبیا و اولیا و اهل بیت علیهم السلام سمبل اینا هستند، سرسبد اینا هستند. اینا در مرحله دومه.
از ائمه و حقایق خارجی گذشتیم به معانی و مفاهیم ذهنی میرسیم، از اونا گذشتیم به الفاظ میرسیم، ولی در قوس صعود از الفاظ به معانی میرسیم، بعد به حقایق خارجی که سرسبد اینها انبیا و اولیا هستن میرسیم، بعد راه پیدا میکنیم به ظاهر در اینها که اینا مظاهر رو هستن که اون اسماء الحسنا است که در ادعیه و در قرآن کریم آمده. از اون به بعد دیگه حجاب حجاب نوریست و احدی راه ندارد که کسی اون اسماء الحسنا را خلق بکند به هویت مطلقه برسد، یعنی این الله را بتواند خلق بکند به اون هویت مطلقه برسد، این راه باز نیست که هارت الانبیاء و الاولیاء فیه. اسماء الحسنا مظاهر کاملشون اهل بیت علیهم السلام. در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید از همین مسائل درجات هم این روایت را سیدن استادم نقل کردند که از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه نقل شده است که اسم اعظم 73 حرف دارد. یک حرفش را اون آصف داشت که شاگرد سلیمان سلام الله علیه بود، بگفت انا آتی که به قبل یرتد الیک طرفک، کمتر از چشم هم زدن، نه به اندازه چشم هم زدن، چون دارد قبل یرتد الیک طرفک، کمتر از چشم به هم زدن این تخت حاضر شد از یمن به فلسطین، تخت بلقیس برای وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه. این یه حرف پیشش بود. خب این یه حرف هست که قرآن کریم دارد قال الذی عنده علم من الکتاب، این علم است در حقیقت. پس اسم اعظم دانستن از سنخ علم است، نه گفتن یه حرف. مجموع حروف عربی بیش از 28 یا بیاد اکثر 29 تا نیست. این 73 حرف از کجا در آمده؟ از کجا پیدا شده؟ بقیه حروف چیه؟ بعد وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه فرمود که این آصف یک حرف بلد بود و 72 حرفش پیش ماست و یک حرف از این 73 حرف پیش ذات اقدس اله است که اون جزء اسماء مستأثر است، علم مستأثر است، استأثر حول نفسه و دیگران را به او راهی نیست. مثلا این هم نشون میداد که از سنخ لفظ و اینها نیست. اما مسئله حرف به علم حروف همونطور که در نوبت قبل اشاره شد، این بحث خاص خودشه دارد. داله بر مسماست، اما اون کسی که میداند خود خداست، چون بین خدا و خود خدا اسراری است که لا یعرفه احد. در بعضی از ادعیه ماهر مبارک رجب و امثال هم هست که قسم میدیم به اسمی که لم یخرج من ذاتک ابدا، خدایا اون چیزی که از ذات شما بیرون نیامده به کسی هم نمیدونه و کسی را آگاه نکردی، استعثرت بهیر نفسه. یه بیان بلندی سیدن استاد امام رضوان الله علیه در تلیعه اون وصیت نامه شون دارن، در اسماء مستعثره سخنی گفتن. اون وصیت نامه یک رساله عمیقی است، البته بخشایی که مربوط به توصیه مردم است و دولت و ملت است، اونای بخشای روشنی است، اما تلیعهش اونجا که افتخاراتشون ذکر میکنن، افتخارات شعر ذکر میکنن، مفاخر شعر ذکر میکنن، فخر ما این است که امام باقر داریم، امام صادق داریم، صلوات الله سلام علیه اجمعین، اون در تلیعه الاسماء المستعثر نام بردن. اون چند سطرش یه رساله درسی است، یعنی اون دو سه صفحه اولش جز رساله های عمیق درسی است، خوندنی و مطالعه کردنی نیست، مثلا کسی بیشتر مطالعه بکنه بفهمه، اینطور نیست. اون اوائلش واقعا درسی است. اسم مستعثر یعنی چه؟ استعثار در مقابل ایثار است. استعثار اونی که آدم برای خودش بخواد، ایثار اونی که به دیگری بده. میگفتن سلاطین عالم استعثار دارن ولی انبیا و اولیا اهل ایثارن. ایثار اونی که یسرون علی انفسهم رکان به خصاص، دیگران رو بر خود مقدم داشتن. استعثار اونی که آدم خود رو بر دیگری مقدم بداره، چیزی که اصلا خودش میخواد بر خودش نگه داشت به دیگری نمیده، میگن این رو استعثار کرده. اما چیزی که به دیگری داده و دیگری رو بر خود مقدم داشته میگن ایثار کرده. اسماء مستعثر از این قبیل است که ذات اقدس الله بر خودش انتخاب کرده، به احدی هم نداده. خب این به احدی نداده، حتی انسان به قرب نوافل یا قرب فرائض بار یابد و مقام فنا برسد، بازم میرسد یا نمیرسد؟ در اونجا یک زمزمه هست که راه به اسماء مستعثر برای بعضی ها بازه. اون چند صفحه اول شرح شده، البته اگه به شرح اون چند جمله مراجعه فرمایید چرا روشن بشه که اسماء مستعثره هم در دسترس انسان‌های کامل مثل اهل بیت علیهم السلام هست یا مثلا نیست. اون مال پایان سوره مبارکه رعد است. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینها من عنده علم الکتاب، که او بر وجود مبارکه هست تعمیل تطبیق شده است. ولی اونی که در جریان سلیمان و آصف برخیاست، اون قال الذین عنده علم من الکتاب، اونی که در پایان سوره مبارکه رعد است این است که یقول الذین کفروا لست مرسلا، کفار میگن که تو رسول نیست. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، بگو من دو تا شاهد دارم، یکی خداست که شهادت داد من پیغمبرم، برای اینکه نامه اش به کلامش به دست منه. خب اگر نامه او به کلام او به دست من است پس من از طرف او آمده. میگید نه این کلام او نیست، نامه او نیست، خب شما مسلم بیاری. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، که اینجا بر هست امیر سلام الله تطهیرش. اون حرف لطیفی که مرحوم صاحب جواهر در جلد 22 جواهر صفحه 85 دارد این است که در بحث سحر و اقسام و شعب و شؤون و فنون سحر که سخن میگوید، میفرماید لا که در انصاف عدم و صعود حرمت ما رجع منه الى الخواص حتی خواص الحروف التي لا سبيل الى انكارها، هرگز نمیشود خاصیت حرف را منکر شد، خاصیت حرف را نه خاصیت کلمه. کلمه قراردادی است در بین یک ملتی، این کلمه معنا دارد، در بین کلمه دیگری مهمل است و معنا ندارد، اما حرف اثر خاص خودش دارد. حتی خواص الحروف التي لا سبيل الى انكارها و ما يحصل منه بصفاء النفس بطرق شرعیه الذي يعد مثله كرامه و لعله من باب يا عبدي اتيني. بگد خواصی برای حروف هست که هیچ راه برای انکار نیست، یک، و مخصوصا اگر یک انسان صفی النفسی با تصفیه جان از خواص حروف بهره برد، این دو راه تهذیب و تصفیه نفس هم همون طرق شرعیه است، غیر از اون نیست. این سه، اگر کسی با طرق شرعی روح الهیش رو تلطیف کرد و تصفیه کرد و تهذیب کرد، از خواص حروف آگاه می‌شود، می‌تواند از اونها بهره بگیرد، بهره‌هایی که مثلش کرامت حساب می‌شود، که انسان به اذن خدا می‌تواند بالاخره گمشده‌ای را پیدا کند، از بخشی از غیب‌ها با خبر بشود و خبر بدهد از اسرار درون و از اسرار درون دیگران آگاه بشود تا اندازه‌ای که ذات اقدس اله می‌طلبد. اما این شاید از باب و همون حدیث قدسی معروف باشد که یا عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، مطیع من باش تا من تو را مثل، مثال، مظهر، آیت خود قرار بدم، وگرنه مثل خدا محال است، لیسه که مثل این شی. وقتی مثل محال شد، چیزی که محال است شی نیست، لا شی است، ذات ندارد. وقتی ذات نداشت تخصصا از تحت ان الله علی کل شیء قدیر خارج است. مثلا دو تا پنج تا این یه لفظی است مهمل، این لفظ زیرش خالیه، وقتی خالی بود لا شیء بود، مصداق شیء نیست. وقتی مصداق شیء نبود الله علی کل شیء قدیر شاملش نمیشود، چون شیء نیست. نه اینکه شیء هست و خدا به قدرت ندارد، محال تحت قدرت قرار نمیگیرد، محال عقلی البته، نه محال عادی، چون محال عادی اصل لا شیء است. آیا خدا قدرت دارد؟ بگیم قدرت دارد بر چی؟ آیا دو تا رو پنج تا بکنه؟ بگیم دو تا پنج تا این لفظی است که شما الان از این افق لفظ او دروندی. چیزی در عالم به نام دو تا پنج تا نیست، در هیچ نشئه ای نیست تا اینکه خدا او را بتواند موجود کند و مانند آن. اگر این لفظ زیرش خالی باشه این لا شیء است، وقتی لا شیء بود دیگه شیء نیست، تخصصا از تحت الله و علا کل شیء قدیر خارج است. خب مثل داشتن خدا هم همینطور است که لیسه که مثل شیء شریک الباری مثل الباری، وقتی محال شد لا شیء است، قابل جعل نیست. فرمود یا عبدی اطعنی، دیگه بقیه حدیث قدسی نقل کردن حتی اجلک مثلی. خب این فقیه نامبریست مثل صاحب جواهر، میگه راهی برای انکار او نیست. غالب اینها اهل معنا بودن، در بحث تنجیم هم اون حمایت و دفاع را از احکام نجوم کردن، نه از ریاضیات نجوم. ریاضیات نجوم که چیز روشنیست، همه از او حمایت میکنن، از احکام نجوم. یعنی یه منجم فنان هم میتواند بر اساس علم شریف نجوم از خیلی از حوادث آینده با خبر بشود، منتها اون علم دست هر کسی هست، نون هم که بلدن میگن. ولی خب ایشون شواهد زیادی در بحث نجوم نقل میکنن که اینها رو نمیشه افسانه گرفت. از جریان رحلت امام خبر دادن، از جریان حیات امام خبر دادن، یکی که واقفیه بود و گفت امام هفتم رحلت نکرده همونجا، حالا یا رو سیاست بود یا غیر سیاست، یه منجمی او رو رو علوم نجوم خبر داد که طبق فنون ستاره شناسی امام کاظم رحلت کرده است. فهمید که درست است، با اینکه از مرگ حضرت از نزدیک خبر نبودن، تو نه بغداد بودن نه جنازه رو دیدن. این چیزها رو این بزرگوار هم در بحث نجوم نقل می‌کند. غالب این بزرگان که به جای رسیدن بالاخره غیر از درس و بحث حوزوی یه جای دیگه هم داشتن که از اونجا به اینجا رسیدن. وگرنه امام رضوان الله علیه یه وقتی این فرمود به این که نوشتن جواهر کل معجز است. الان شما ببینید کارهای گروهی زیاد شد، یه گروه 50 نفره یا 60 نفره هستن، چند سال کار میکنن، تازه محصول کارشون تتبع است نه تحقیق. یک نفر 30 سال یک کتاب دوره فقه عمیق بنویسد، اول و آخرش صدر و ساقش یک سال بریلیانه. یعنی این طور نیست که حالا مثلا بعد 30 سال این پخته شهر شده باشد، که اینقدر قرص اینقدر محکم. استاد مرحوم آشمنطقی عاملی بزرگ، ایشون از استادش مرحوم آشقبدالنبی، حالا نمیدونم آشقبدالنبی این رو معلواسته یا بلاواسته، از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله نقل میکنه که من به هیچ مطلبی نرسیدم الا اشار الیه صاحب الجواهر به نفی و اثبات. بالاخره یه چیزی که من گفتم مسبوق به حرف جواهر است، حالا یا ایشون پذیرفت یا نپذیرفت، ولی بالاخره سرنخ به دست او بود. خب این رو عاملی بزرگ برای آشمنطقی که برای آینانی در اجازه اجتهادشون در تقریر نوشته صفوت المجتهدین العظام، ایشون از استادش برای آشقبدالنبی که این مستقیما از برهم شیخ یا مثلا شاید مایه واسطه نقل کرده باشد، که شیخ انصاری فرمود هیچ مطلبی من به اون نرسیدم الا اشار الیه صاحب الجواهر به نفی و اثبات. اینی که شما ببینید بالاخره آدم به جایی میرسد غیر از این درس و بحث حوزوی به چشمی هم گوشه دیگه دارد. نمونه این فرمایش است که مرحوم حکیم سبزواری دارد. مرحوم حکیم سبزواری خب که مرحوم آخوند خراسانی یه مقدار فلسفه رو پیش ایشون خوندن در اون 6 ماهی که ظاهرا از خراسان میآمدن نجف مشرف بشن، یه 6 ماهی در سبزوار توقف کردند و خدمت مرحوم حکیم سبزواری یه مقداری فلسفه خوندن و اسفار خوندن. شما تو بحث مشتق کفایه جلد اول اونجا یک بیانی مرحوم آخوند خراسانی دارد بنان و تحقیق. این و تحقیق عین عبارت حکیم سبزواری است در تعلیق شما بر اسفار. تحقیقی که شیوانی عام است شیوانی خاص است، عبارت عین عبارت تعلیق حکیم سبزواری است بر اسفار. اگه یه واوی اختلاف دارد رو اختلاف نسخه است مثلا اونجا بدون اینکه آخوند خراسانی بگه طرف کیه، خب حرف استادشه دیگه. بالاخره بد و تحقیق و کذا. شما الان تعلیق سبزواری بر اسباب جلد اول ببینید، اون تحقیق مرحوم آخوند خراسانی در مشتق ببینید عبارت همونه. خب مرحوم حکیم سبزواری این کتاب‌های رسمی حوزوی رو نوشتن، اما در قبال اون کتاب‌های رسمی می‌بینید دعای صباح رو شرح کرده، جوشن کبیر شرح کرده، شرح‌های عمیق و علمی. یه چند سطری از مقدمه این کتاب شریف بخونیم معلوم بشه که چی باعث شده، چی وادارش کرده که این کتاب شرح بکنه. ایشون میگه به این که بنده محتاج مفتاق و رحمت باری هادی ابن مهدی سبزواری، من خیلی از اوقات کثیرم ما کان یختلجو بخاطر الحقیر ان اشهد دعا المعروف بشدوش الکبیر. چرا این خاطره در من پیدا شد که این دعا رو شرح کنم؟ لأن الادعیت المأسوره به این کانت کلها انوارا لا ينبغي ترجیح بعضها على بعض لکنها کالحلقه المفرقه. فبود هر کدام از اینها نور خواستن، هیچ نمیشه دعایی رو بر دعای دیگه ترجیح داد، همه اینها نوره، هر کدام اساس خاص خودشون دارن، لکن همه این انوار در نورانی بودن شریکن ولی درجات نورش رو فرق میکنه. الا نات تفاوت و بحث مقامات دائین و احوال ذاکری. فکار یعجبونی بعد قورهی به حسن طورهی، اون چه که باعث شگفتی من شد، به منو جذب کرد و جلب کرد، وادارم کرد که این جوشن کبیر شرح کنم اینه. فکار یعجبونی بعد قورهی به حسن طوره، یه دعای خاصیست. چرا؟ لخلوب بهی ان کسرت تعرض للاغراض به جلب الاعواز. اصلا در این دعا خدایا به من این بده اون بده، مریضم مشکل داره من بیامرز، اینا نیست اصلا، فقط حمد و ثنای اوست. تو اینی تو اینی تو اینی تو اینی تو اینی تو این. اما غالب ادعیه خدای به من بده من بیامرز، پدر مادر من بیامرز، مشکل من حل کن، روزی من حل کن، بالاخره درخواست. اونجا کمال ادب محفوظه. وقتی آدم میگه یا رازق، معنیش این است که مشکل همه را حل بکن، این معنیش هست، یعنی به این نام تجلی بکن، اما دیگه اصلا ادب و حفظ میکنه، نمیگه به من بده. در سایر ادعیه همش خواستنه بالاخره، اما در این دعا اصلا خواستن توش نیست، همش جمال و جلال اوست. لخلوب و ان کثرت تعرض للاغراض به جلب الاعواز، یک. و ان کثرت توجه الالعنانه، خدای من اینه، من مشکل دارم، وضع من اینه، فرزند من اینه، عاقبت خیر من اینه، خدایا به من علم بده که به دین تو خدمت بکنم. خب او ناشر دین است، وقتی به نشر دین تجلی کرد شامل حال تو هم میشود. و ان کثرت توجه الی الانا و این کان حاضی ایزن به وجه حسنتن، همه این هم خوبه، نیاش خوبه، به ما گفتن حتی نمک تعامتون از ذات اقدس الا بخواهی، اینا خوبه، ولی احسن از این اینه که انسان او رو بستاید به اوصافش، که او با اوصافش تجلی کند، شامل همه بشه، یکی از اون همه همون دایی است. این یک جهت بود که این دعای جوشن کبیر بنا گرفت. جهت دومی که بلا ان الکل لما کانت مظاهر اسماء الحسنا و مجالی صفات الرؤیا، ما اگه بخوایم عالم رو شرح کنیم، یه جهان بینی داشته باشیم، اگه کسی بخواد جهان رو شرح کنه، ملائکه رو شرح کنه، آسمان ها رو شرح کنه، زمین رو شرح کنه، انسان رو شرح کنه، دیو و دد رو شرح کنه، بهار و براری و سهاری و جبال و معادن رو شرح کنه، اگر کسی خواست عالم رو شرح کنه، اسماء حسنای الهی همه جو جمع دیگه همین داشت شرح میکنه، اونا مظاهر همینا. ولأن الکل یعنی جمیع موجودات، لما کانت مظاهر اسماء الحسنا و مجالی صفات الاولیا کان شرحه کأنه شرح الکل. ما اگر جوشن کبیر شرح کردیم مثل که جهان را آرا شدیم، جهان شرح کردیم. چی در جهان است که مظهر یکی از این اسمانی؟ کما تر الآیات و الادعیه غیر خالیت انها، سایر ادعیه ای رو در بر دارد، آیات الهی یک یا دو اسم از اسماء الحسنا در بر دارد. این جهت دوم. خب اینا سبقه علمی قضیه، خیلی هستن که سبقه علمی دارن، اما اون کشش چی باعث شد حالا من موفق شدم؟ سوم، به اینی کنتو فی بعض اوقات تذکری موزن ایگاهو فکنتو تالین فی کل وقتن حسب ما کان متیسرن لی، هر وقتی که شد من در خدمت این دعا بودم، اینا تلاوت میکردم. چهارم، و کنت ایزن فی بعض الاوقات مدرجن بعض فصول سنیت فی قنوت بعض صلواتی، تو نمازها میخوندم، تو قنوت میخوندم، مسقطن للفقرت التي هي القوس القوس خلصنا من النار یا رب، اینا نمی گفتم، اما بقیه رو که می گفتم، نه به عنوان اینکه حالا این جور وارد شده تا کسی بگد نه این القوس هم وارد شده، خلصنا هم وارد شده، شما چرا نمی خونی؟ ما اون مقداری که وارد شده بود می خوندیم، نه که از خودمون خواستیم تصرف بکنیم و قصد ورود، این بقیه رو نگی. مسقطن للفقرت التي هي القوس القوس خلصنا من النار یا رب، لكن لا به عنوان تصرف في المعثور، بل به عنوان اجرای صفات الاولیا و ذکر اسماء الحسنا. بعد میگه به این که چون این دعا حق عظیمی به گردن من داشت و در تربیت من این دعا مؤثر بود، من اقدام کردم، قیام کردم در خدمت این دعا باشم، این دعا رو شرح کنم. خب همونطور که انسان از استادش فیض دید سعی میکند که کتاب استادش رو شرح کنه، کسی از دعا هم ترفیع بنده سعی میکنه دعا رو شرح کنه. این علل باعث شد به اسکان له فی باب توحید علی حق کسی، این دعا در موحد ساختن من سهم موثری داشت. اینی که کتابهای فلسفی زیادی مینویسد و براهین زیادی بر توحید قائم میکنه، میگه این جوشن کبیر من رو موحد کرده، یا در توحید من و در تکمیل توحید من سهم موثری داشته. و از کان له فی باب توحید علی حق کثیرون شمرت ان ساق الجد مجترئن علی هذا الامر الخطیر مستمدا من الفیاض القدیر و ها انا اخوذ فی المقصود فاقول بسم الله الرحمن الرحیم قول الدائی
والحمد لله رب العالمین.